شنونده برنامه سوال بی سوال خواهید بود و ساعت 20:45 دقیقه هم برنامه زنده کیمیا به شما تقدیم میشه. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید و شنونده این دو برنامه هم باشید در این بخش. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه سوال بی سوال باشید. حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه جامعه رادیو فرهنگ به مدت حدود 13 دقیقه.
ازدواج نمی کنی؟
چرا حقوق میگیری؟
رتبه کنکور چند شده؟
چرا باشگاه نمیری؟
چی شد که طلاق گرفتی؟
بابا چی کاره است؟ با کی رفته بودی سفر؟
استخدامی؟
ماشین تو چند خریدی؟
خونم چند متریه؟
چرا عروسی نگرفتی؟
چرا سر کار نمیری؟
رادیو فرهنگ تقدیم میکند سوال بی سوال.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگه از سوال بی سوال همراه شما هستیم. سوال‌هایی هست که نباید پرسید، چه در معاشرت‌های اجتماعی و چه در روابط شخصی، حالا می‌خواد دوستانه باشه یا عاطفی. خیلی از این سوال‌ها وجهه ما رو تحت تأثیر منفی خودش قرار میده یا ممکنه طرف مقابلمون رو آزرده و یا معذب کنه. ما در این برنامه همراه شما هستیم تا به تعدادی از این سوال‌ها بپردازیم. اما موضوع این برنامه سوال در مورد رتبه کنکوره. این سوال رو وقتی جواب کنکور میاد از کنکوری ها و خانوادهشون خیلی میپرسن. به همین خاطر در بخش شما یعنی گزارش به تأثیر این سوال بر روابط اجتماعی پرداختیم و در بخش کارشناسی در مورد تأثیر این سوال بر روان افراد صحبت میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. خب، رسیدیم به بخش شما، یعنی بخش گزارش و صدای شما. آیا تا به حال از کسی پرسیدین رتبه کنکور چند شده؟ یا کسی از شما پرسیده؟ به نظرتون بهترین جوابی که میشه به این سوال داد چیه؟ با هم صدای شما رو میشنویم.
من نه، دوست ندارم این سوال از کسی بپرسم که رتبه کنکور چند شده.
پرسیدم از یه سری افراد، ولی وقتی بوده که توجه شدم دانشگاه خیلی خوبی قبول شدن و کنجکاو شدم بدونم با چه رتبه ای تونستن وارد دانشگاه بشن.
راجب رتبه کنکور، راستش من شخصا از کسی تا حالا نپرسیدم، چون فکر میکنم خیلی سوال شخصیه. شاید اگر گاهی میپرسن، حالا بعضیا به خاطر این باشه که بدونن برای ورود به دانشگاه های مختلف چه رتبه ای لازمه.
قبلا از خودم هم میپرسیدم، چند سال پیش که کنکور داده بودم میگفتن رتبه کنکور چند شده. خب دوست نداشتم جواب بدم، یا جواب نمیدادم، مثلا سکوت میکردم، یا اینکه یه لبخند زورکی میزدم.
یادم نمیاد که کی پرسیده باشه، با اینکه اگه نخوام جواب بدم در همین حد میگم که راضی بودم یا راضی نبودم از رتبه.
بهترین جواب برای سوال میتونه این باشه که برای شما چه فرق میکنه یا چطور. حالا خیلی مؤدبانه ترش اینطوری میشه که اون چیزی نبوده که انتظار داشتم.
اما رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه با حضور دکتر مهناز نیکوکار، روانشناس و استاد دانشگاه. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام، ممنون.
خانم دکتر، موضوع این هفته ما سوال در مورد رتبه کنکور و قبولی در کنکوره. این کنجکاوی در مورد رتبه کنکور چرا وجود داره؟ از محبت، از قیاس کنجکاوی، علتش چیه؟
ولی موضوع کنکور یه موزل جدی شده و ما روانشناسا رو خیلی درگیر میکنه، به دلیل اینکه ما با جوانای زیادی سر کار داریم که میان تو اتاقای مشاوره و میبینیم که چه تبعات منفی به خاطر همین فشارهای روانی که حالا رتبه کنکورشون چنده، تو فامیل جلوترن، عقب‌ترن، مقایسه میشن. خیلی متاسفم که اینو میشنوم، زیاد هم تو اتاقای مشاوره میشنویم.
خب خانم دکتر، آخه چه فرقی میکنه برای دوستان و فامیل یه نوجوان یا جوان 18 ساله که رتبه چند شده؟ حتی شاید این سوالو از کنکوری های ارشد هم بپرسن.
ببینید، معمولا طبیعیه که اولین چیزی که به ذهن ما میرسه که کسایی این سوالو میکنن که جنبه رقابتی موضوع رو دارن میبینن، جنبه مقایسه ای رو دارن میبینن. اگر که آدم نزدیک باشن و خیرخواهانه پرسیده باشن، جنبه این که بعدن بتونن به دیگران پوز این رتبه رو بدن احتمالاً دارن میپرسن. در هر صورت مواردی از این دست دیگه، دلایل عجیب غریبی یا دلایل شگفت انگیز مثبت که نمیتونه داشته باشه.
بله، میخواد در واقع مقایسه بکنه با بچه خودش.
بله.
یکی از دوستا تعریف میکرد فامیلشون سال به سال تماس نمیگیره، حال بپرسه. روزی که جواب کنکور اومده بود تماس گرفته بود و پرسیده بود.
بله، طبیعیه، میخوان که مقایسه کنن، اطلاع بدن. خیلی وقتا شنیده میشه، ما تو اتاقای مشاوره خیلی میشنویم که خانم من جواب فامیل رو چی بدم؟ حالا میگن یه سال درس خوند، اصلا هیچ نتیجه نگرفت. نمیدونم دخترداییش اینجوری بود، نمیدونم پسردهش با این رتبه قبول شد. یعنی همش مقایسه فرزندشون با افراد حالا دور و نزدیکشون هست.
خانم دکتر، این استرس فرد کنکوری رو بیشتر میکنه، هم خودش نگرانه برای آیندهش، هم باید جواب دیگران رو بده. این میتونه دلیل استرس زایی باشه؟
بله، متاسفانه این فشار مضاعف کرده. به همین دلیله که ما میبینیم بعضی از بچه‌ها متاسفانه وقتی که نتایج کنکور میاد و نتایج مطلوبشون رو نمیگیرن، افسردگی ایجاد میشه یا حتی گاهن دیده شده که میل به خودکشی درشون افزایش پیدا کرده. به همین دلیل فشارهای روانی اجتماعی اطرافیان هست.
خان دکتر، شاید مجبور بشه این فرد دروغ بگه چون رتبه خوبی کسب نکرده و حتی ممکنه خانواده فشار بیارن که حالا جواب مردم رو چی بدیم. در مواجهه با این سوال فرد و خانواده باید چیکار کنن؟
ببینید، همیشه مشکلمون در ارتباط با کنکوریا این بوده که به نظر میاد وقتی بچه‌ها آماده میشن برای کنکور، تنها راه و تنها مشکل گشای زندگی بچه‌ها قبول شدن در کنکور، اونم با رتبه‌های خوب. حتما که دانشگاه رفتن خوبه، ادامه تحصیل خوبه و کسی منکر این نیست، ولی همه افرادی جامعه که نیاز نیست الزاما همه دانشگاه برن و همه تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. و اینکه اصلا در مسیر زندگی ما قرار نیست که فقط یک برنامه داشته باشیم که اگر اون برنامه نتیجه مطلوب نداد دیگه ما ندونیم که باید چیکار کنیم. ما شرایط رو ایجاد می‌کنیم که فرزندمون درسشو بخونه با توجه به علایقش مسیرشو خب کنه. ما به عنوان پدر مادر و والدین هدایتگر و حمایتگر بچه‌هامون باید باشیم. ولی اینکه خودمون استرس اضافه کنیم با این عنوان که خب حالا اگه نتیجه کنکورت اون چیزی که می‌خواستیم نشد، به مردم چی بگیم، به فامیل چی بگیم، بعدم میگن بچه‌ش اینجوریه، در واقع به نظر میاد که ما دنبال آرزوهای از دست رفته خودمونیم توی نتیجه کنکور فرزندمون.
خانم دکتر، میتونیم بگیم این دسته از سوال‌هایی هستش که والدین و خانواده خیلی بیشتر میتونن تاثیرگذار باشن؟
حتما همینطوره. اگر خانواده به گونه‌ای برخورد کنه که پسرم، دخترم، دوست داری درس بخونی، داری تلاشتو میکنی، حالا هر نتیجه ای داد دیگه اون وقت باید متناسب با اون نتیجه تصمیم گیری آیندهتو بکنی و فشار روانی رو از روی دانش آموز اون کنکوری بردارن، اون وقت ما اینقدر با نتایج بد روبرو نمیشیم، با اینقدر آسیب های بد روبرو نمیشیم، چون زندگی یک فراینده.
بله.
یک پروژه نیست، یک فرایند و جاریه. اگر من در یک زمینه نتیجه مطلوب نگرفتم، زمینه‌های دیگه‌ای هست که حتما درش استعداد دارم و نتیجه مطلوب خواهم گرفت. ولی خانواده اینو فراموش میکنه. میبینن خیلی عظیم دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی که اتفاق عجیب و غریب یا خاص و شگرفی تو زندگی‌هاشون نیفتاده با وجودی که رفتن و این دوره رو طی کردن. ولی باز ولی باز همچنان اصرار دارن با استرس و فشار زیاد این مسیر رو بچه‌ها باید طی کنن.
دکتر نیکوکار، این سوالو از همکارا و دوستا و شنونده ها در گزارش پرسیدیم که شما چه جوابی دادین و یا چه جوابی میدین وقتی ازتون بپرسن رتبه کنکور چند شده. جالبه، من چند تا از پاسخ‌ها رو خدمتتون بخونم. گفتن من رتبه کنکورمو چند هزار تا پایین‌تر گفتم، یعنی در واقع دروغ. شخص دیگه جواب داده رتبه‌م خوب نبود ولی به همه گفتم که چند شدم. و شخص دیگه گفته وقتی ازم پرسیدن مادرم بحثو عوض کرد. آخری هم پاسخ داده امسال کنکور دارم، پدرم گفته یه جوری درس بخون، یه رشته خوب قبول بشی، سرمون جلوی مردم بالا باشه. بهترین جوابی که خانم دکتر میشه به این سوال داد چیه؟ وقتی از یک فرد کنکوری یا خانواده اون فرد پرسیده میشه رتبه کنکور چند شده یا کجا قبول شدی؟
به نظر من اینجور مواقع خانواده باید بگه که خدا رو شکر زحمت کشیده به اندازه زحمتش هم نتیجه گرفته. یعنی که من نمیخوام بر وضوح و روشنی بگم چی و کجا. یا اینکه برنامه‌اش اینه که تلاشش رو ادامه بده.
خانم دکتر کجا قبول شدی؟ سوالی نیستش که نباید پرسیده بشه.
اینکه کجا قبول شدی با این اعتبار آسیب‌زا میشه که جنبه رقابتی پیدا کرده. مثلا جدیداً دیگه حالا پا فراتر رفته از اینکه کنکور قبول شدی نشدی یه چیز اضافه شده. حالا دانشگاه ها هم ارزش گذاری میشه. کدوم دانشگاه، کدوم شهر بر اساس اون ما ارزشمندی فرزندمون مشخص میشه.
پس در واقع اگر شخصی ابتدا اصلا بپرسه کجا قبول شدی و کاری به رتبه نداشته باشه این دسته از سوال هایی نیستش که نباید پرسیده بشه.
بستگی داره اگر که بعدش نخواد ادامه بده و ارزش گذاری رو بکنه فلانی دانشگاه فلان جا قبول شده اون خیلی لول بالاتری داره یا مثلا نمیتونم این همه تلاش کردی
بله
و همین سادگی این سوال میتونه باز خودش بره توی ورطه‌ای که میتونه آسیب
پس به شرط اینکه قبل و بعدش سوالی دیگه پرسیده نشه به تنهایی اشکالی نداره
بله
ولی باز هم اینکه رتبه کنکور چند شده جز اون سوالهایی هستش که نباید پرسید
واقعا اصلا شما فکر کنید توی رابطه دوستانه یا حتی فامیلی چقدر اهمیت داره که من بدونم رتبه پسر خواهرم یا برادرم 200 شده یا 2000 شده مهم برام اینه که اون تلاش کرده و متناسب با تلاشش نتیجه گرفته اگر خودش راضی و خوشحال باشه من همین باید برام کافی باشه دیگه اینکه حتما داله. بدونم با چه جزئیاتی موضوع من نباید باشه
شاید بهترین کار آرزوی موفقیت و تبریک برای یک فرد کنکوری باشه
دقیقاً
بسیار خوب خیلی ممنونم ازتون خانم دکتر خیلی لطف کردید که همراه ما بودید
خواهش میکنم ممنون از شما
خب این هم از موضوع این هفته سوال بی سوال یعنی سوال در مورد رتبه کنکور 30558 هم سامانه پیامک برنامه است. ما از همین لحظه منتظر شما هستیم. اگه سوالی هست که به نظرتون نباید پرسیده بشه، لطفاً برای ما ارسال کنید تا بهش در یک برنامه به صورت اختصاصی بپردازیم. یه سوال نسبتاً ساده ممکنه یه جواب سخت داشته باشه. تا سوال بی سوال دیگه خدا نگهدار.
آیین‌ها و هنرها رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه‌سازان در عرصه 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
انتخاب شیر سالم و با کیفیت از بهترین دامداری ها اولین گام در تولید محصولات لبنی سلامت محور و با کیفیت به ویژه دوغ آلیس. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شب آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. همکاران خوبم در گروه جامعه شبکه رادیوی فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده کیمیا رو به مدت 70 دقیقه به شما تقدیم کنند.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خوابالود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گل دسته‌ای، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جمع، گرچه جام ما نشد پر. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جمع، گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما. دل خرابی می کند دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کی دهد دست این قرض یارب که هم دستان شوم، کی دهد دست این قرض یارب که هم دستان شوند. خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، روزی ما باد لعل شکرافشان شما. پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما نازنینان ارجمند سلام عرض میکنیم. با برنامه کیمیا همراه هستیم، برنامه‌ای که با موضوع خوشبختی و معنای زندگی بحث‌های زیادی رو به میان شما میاره. گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر امیر عباس علی زمانی، استاد فلسفه دین دانشگاه تهران، که طی جلسات گذشته بحث‌های مفصلی در این باره با ایشون در گرفته. ایستگاه اکنونی ما بحث درباره خوشی و خوشبختیه. جناب دکتر عزیز سلام دارم و سپاسگزارم از حضور گرم شما در استودیو پخش زنده شبکه فر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم و از اینکه در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزی که در باب زندگی تأمل می‌ورزند و در جستجوی خوشبختی و شادکامی هستند در حضور دوستان هستم. خوشبختم و امیدوارم که بحث امشب هم بتوانه در این راه قدمی به سوی معنا بردارد.
همینطور خواهد بود انشاءالله. جناب دکتر با برنامه کیمیا همراه هستین از پخش زنده شبکه فرهنگ. ماه در تقویم میهنی ما روز بزرگداشت حافظ لسان الغیبی که در فرهنگ ما جایگاه بسیار بزرگی داره و غزل آغازین برنامه هم در واقع از مجموعه گنجینه گرانبهای این شاعر بزرگ، این حکیم فراوازه‌ای که در فرهنگ ایرانی جایگاه خاصی داره. و البته این حسن اتفاق هم بوده که در این روز در واقع ما این غزل رو هم از حافظ خوندیم و یاد کردی از این مناسبت تقویمی، برای اینکه خب حافظ هم درباره خوشبختی بسیار حرف زده جناب دکتر علی زمانی عزیز و صحبت ها داره. اما اگر شنوندگان عزیزمون رو بخوایم در جریان بحث های گذشته بذاریم به عنوان مقدمه کوتاه تا آغاز گفتگو کنیم در خدمت جناب دکتر علی زمانی، هفته گذشته آقای دکتر درباره بحث لذت و سعادت صحبت کردند، خوشی و خوشبختی، و طرح مقدمه کردند به ویژه با تأکید بر واژه آتراکسیا که خودش یک بحث بسیار گسترده‌ای رو می‌طلبه و معانی مختلفی رو در نگاه متفکران عرصه فلسفه به خودش مشغول داشته. اما جناب دکتر علی زمانی در خدمت شما هستیم با این پرسش آغازین اگر اجازه ببنده بدید، و اون این که ما وقتی از خوشی و خوشبختی و نسبت این دو صحبت میکنیم یا از بحث لذت و سعادت، بسیار این دو مفهوم و مفهوم مساوق هم میگیرند و گویا که یکی اند و خوشی یعنی خوشبختی و خوشبختی یعنی خوشی، حال این که به لحاظ فلسفی شما مکررن تأکید کردین که این دو متفاوتن. دوست داریم از بحث پیرامون تفاوت این دو شروع کنیم گفتگو.
من هم تبریک عرض میکنم بچند با تأخیر روز حافظ را، و در واقع حافظ یکی از زیبایی های تفکرش نگاهی است که به زندگی داده واقعا.
دقیقا.
و اتفاقا من در نیتم هست در لابلای هم بحث امشب هم بحثی که به تدریج در باب رواقیون مطرح میکنیم که به دنبال یک نوع زندگی با تنعمات لطیف هستن.
دقیقا.
به نظر من حافظ در این زمینه خیلی سخن برای گفتن داره. و حالا در بخش بعدی سخنم، چون جناب عالی سوال رو مطرح فرمودید برای اینکه بی ادبی نشه، دوباره در بخش بعدی سخنم غزل خیلی زیبایی از حافظ در باب ناظر به همین نوع نگاه به زندگی، که اساساً اون نوع زندگی مورد علاقه حافظ چه نوع زندگی است، اون نوع لذت و اون نوع خوشی و معنایی که حافظ در جستجوی او هست. بعضیا فکر میکنن حافظ فقط به لحاظ ادبی یا به لحاظ مثلا عرفانی خیلی نگاه زیبایی داره، همه اینها درسته، ولی به نظر من حافظ نگاه خیلی زیبایی به زندگی داره.
دقیقاً.
و به نظرم از این باب و در این زمینه ما باید ساعتها و جلسه های مختلفی را سخن بگیم که امیدواریم توفیق اون را داشته باشیم.
انشاءالله.
دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد. حالا انشاءالله همین را که اینی که میگه اساسا زندگی باید با غم نباشه، این را بعد توضیح خواهم داد. سوالی که از تالی فرمودید رابطه بین خوشی، لذت، شادکامی و خوشبختی هست یا سعادت هستش، آیا اینها یکی هستند یا تفاوت دارن؟ اصولا وقتی ما درباره سعادت حرف میزنیم یا درباره خوشبختی، معمولا دو تا جنبه رو تفکیک میکنن. تو جلسه قبل ما این دو تا جنبه رو تفکیک کردیم. خوشبختی یک رویه یا یک جنبه روانشناختی داره، واقعا جنبه سایکولوژیک به اصطلاح، که بیشتر روانشناسان به اون میپردازن، که خودش را تو همین خوشی و لذت نشان میده.
خوشی،
بله بله،
اشاره کردین خوشبختی.
بله.
اشتباه لپی شد.
بله.
خوشی جنبه روانشناختی و سایکولوژیک.
بله بله، جنبه روانشناختی داره. و حتی خود خوشبختی هم به مناسبت این که مشتمل بر خوشی هست، چون خود خوشی مقوله روانشناختیه، خود خوشبختی هم از این حیث می توانیم بگیم خود خوشبختی هم یک سویه و یک جنبه روانشناختی هم داره. ولی سوال بر سر اینه، آیا فقط همین جنبه است یا چیزی بیش از این هست؟ چون می دانید وقتی ما میگیم یک کسی خوش هست یا شاد هست یا از زندگیش لذت میبره، در واقع داریم میگیم او ساعتهای زندگیش را به خوشی میگذرانه. اما اینکه او زندگیش را چگونه میگذرانه و این خوشی که او داره برآمده از، یا این لذتی که میبره برآمده از چه کارهایی است، و آیا زندگی او یک زندگی بایسته و شایسته هست، این مسئله دیگری است. به عبارت دیگر خوشی حالت روانشناختی است، در حالی که سعادت یک نوع وجوده، خوشبختی یک نوع نحوه وجوده، ویل‌بینگ. به تعبیر این یک حالته، میگیم حال خوش، اصلا تعبیرم میکنیم، میگیم فلانی حالش خوشه. حتی ممکنه معذرت میخوام گاهی وقتا این تعبیر رو به کار ببریم، میگیم فلانی الکی خوشه مثلا. خوشه. حالا این خوشه با دارو خوشه، با توهم خوشه، در اثر نوشیدن چیزی مثلا میگریزند از خودی، در بی خودی، یا به مستی یا به شغله محتدی، تا دمی از رنج هستی وارهن، ننگ خمر و زمر بر خود می نهن. راجب این، یا مثلا چیزی را فهمیده و خوشه، یا کار بسیار نیک و زیبایی را انجام داده و خوشه. ما راجب این هیچ حرفی نمی زنیم. خوشی یک امر روانشناختی است. به عبارتی بعضی ها این را گفتن یکی جنبه توصیفی داره، یعنی به تعبیری که تو فلسفه اخلاق و اینها به کار میره، دیسکریپتیو خوشی و لذت، در حالی که واقعا بهروزی یک مفهوم نورمیتیو و این دو
هنجاری مفهوم،
بله هنجاریه، اون چه زندگی اون گونه که باید باشد. از این رو باید بین این دوتا واقعا فرق قائل بشیم و اون مطلوب روانشناختی ماست، این مطلوب اخلاقی ماست، این دوتا خیلی با هم فرق دارند. و تمام بحث همینه که چه نسبتی بین این دوتا وجود داره.